سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره شرط عدالت در شهود بود. بحث امروز این است که اونهایی که میخوان شهادت به عدالت درباره شهود بدند، یعنی اونایی که شاهد فرع هستند، اونها نمیتونن تکیه بر حسن ظاهر بکنند. بعد البته در رابطه با عدم جواز تأویل و تکیه بر و اعتماد بر حسن ظاهر یک مناقشه هم شده، به این صورت که حسن ظاهر یک طریق و راه شرعی است برای اینکه انسان عدالت رو به دست بیاره، و دلیلشون یکی اینه که ما عمل به نصوص و روایات میکنیم، چون اون روایات میگن حسن ظاهر برای ثبوت عدالت کافیه، یا برای این است که ملکات با آثارشون شناخته میشن، مثل شجاعت و کرم و صدق و اینها. میگه خب عدالتم بنابر این که بگیم عدالت ملکه است، از ملکات و ملکاتم با آثارشون شناخته میشن. به مطلب جدید برسیم. صفحه 114. ولا یجوز التعویل فی الشهادت بالعداله بنا ان الا انها انها الملكه الا حسن الظاهر الذي لم يعلم حصولها منه بل لا بد من الصحبه المتاكده التي يطلع بها على حسن الباطن مثل الشهاده على الاثار ونهبه مما جرت العاده فيها الاختلاف الباطن والظاهر فإن المال قد يخفيه صاحبه كالفسق فلا بد في الشهادة عليهما من العلم بموافقة الباطن للظاهر. جایز نیست اعتماد و تأویل در شهادت دادن درباره عدالت شهود. اینجا خوب دقت کنید، یا بنویسید شهادت فرع مد نظر است نه شهادت اصل، یعنی اونا که میخوان تزکیه بکنن اون شهود فرعی که میخوان این شهود اصلی رو عرض کنم که شهادت بدند به عدالتشون، میگه جایز نیست اعتماد در شهادت دادن درباره عدالت شهود. اونا شهادت بدن به عدالت بنابراین که اون عدالت ملکه است. خب اگر بنابراین بدانیم مبنامون این باشه که عدالت یک ملکه است، این مبنا رو داشته باشیم، دیگه نمیتونیم تکیه بکنیم و اعتماد بکنیم بر حسن ظاهر، بر حسن ظاهری که دانسته نشده حصول اون ملکه از اون حسن ظاهر. نمیدونیم با این حسن ظاهر واقعا میتونیم اون ملکه رو به دست بیاریم. خب بلکه چیکار باید بکنیم؟ بلکه ناچار است از صحبت و همنشینی و مصاحبتی که متأکده، یعنی یک همنشینی درست حسابی، نه اینکه حالا سالی یه بار یه چند دقیقه کنار هم بشینن، نه، یک همنشینی وسیع و گستردهی باشه که اطلاع پیدا بکند شخص با اون صحبت و با اون همنشینی و مصاحبت بر حسن باطن، یعنی با همین ظاهر مقدمه بشه برای دست یافتن به باطن. شما طرف اینه این در سال ده ها ساعت، حالا نگیم صد ها ساعت، ده ها ساعت با این همنشین میشه در سال، بعد عرض کنم که میونه نه دروغ میگه نه غیبت میکنه، هم زبانش درسته هم چشمش درسته هم گوشش درسته، یه بار ندیده مثلا این تو ماشینش چیز ناجور بذاره، متوجه؟ نه چیز بد دربارش شنیده و نه چیز بد دربارش دیده، هم نشین این بوده. و عرض کنم که با همین این چنین هم نشینی میتونه باش به حسن باطن دست پیدا کنه، چون ظاهر مقدمه برای باطن دیگه. کسی که باش آدم هم نشینی میکنه، آدم تو خویش و قوم خودش اطرافیان خودش متوجه میشه، میگه نه این آدم با آدم هم نشینی که میکنه، عرض کنم که نه اهل دروغه نه اهل غیبته نه اهل سخنچینی و نمامیه، عرض کنم که نه اهل ماهواره است نه اهل نوار مبتذله فیلم مبتذله، اهل هیچ کدوم از اینها نیست. البته یکی از جاهایی که جالبه، اینو خوب دقت داشته باشید، بعضی برای اینکه مردم رو فریب بدند و یا اون شغلی و اون جایگاهی که دارن از دست ندن، ظواهر خوبی دارن، حالا برای اینکه تو این جامعه فعلی ما فریب نخوریم، یکی از مهمترین ملاک‌ها اینه که با چه کسانی رفیقه. این خیلی مهمه، متوجه؟ با چه کسانی اون شخص هم نشینه. نه اه. این رفیق هر چه آدم عوضی و بی نماز و بی روزه و بی دین و بی غیرت و با اینا نشسته برخواستره، یک دونه رفیق به درد بخور نداره، ولی قیافه خیلی ریش گذاشته ازبرلای فلان فلان، ای این آشپز فلان منطقه سپاه مثلا فلان جای مثلا اینطوره، یا یکی از کارکنان یه منطقه مثلا یک جایگاه ارزشی هست. خب برای این که نمیتونه با صورت تراشیده و با سیبیل و با لباس اونچنانی و با شلوار تنگ و با سین کوتاه و اینا بخواد چون این جایگاه برسن، راش نمیدن اونجا. درجه این برای اینکه اون شغلش نگه داره، دنیاش حفظ بکنه، این صورت رو داره. اینی که باید خیلی مواظب باشیم فریب ظاهر افراد رو نخوریم، که بعد انشالله برسیم مفصل طبق روایت خدمتون عرض میکنه. خب حالا بعد میگن که باید این همنشینی مصاحبتی باشه که بتونه از این طریق به حسن باطنش برسه. یعنی اینقدر عرض کنم که این مصاحبت همنشینی باید گسترده و مؤکد باشه، مثل شهادت دادن بر اعثار، تنگ دستی و نداری و اینها. شما مخواد اینجا شهادت بدید، آیا با صرف این که حالا ما رفتم خونش مثلا وسایل خوبی نداشت مثلا کافیه؟ خود یکی از مسئولان کمیته امداد میگفت طرف برای اینکه از ما لوازم بگیره، لوازم خونگی بگیره و اینها، حالا بخاری، یخچال، چیز دیگره، میگفت یک ماه وسایل خونهشو برده بود خونه همسایش گذاشته بود که چی؟ ادعای نداری بکنه و فقر بکنه و فلان بتونه فریب بده. تو اجی اینطوری با یه چند لحظه و اینها با یک زمانهای کوتاه نمیشه اینها. بعد اینجا میگن، شون میگن که مثل شهادت بر اعثار و مانند اعثار از چیزهایی که جاری شده عادت در اون مورد، در اون بر اختلاف و باطن ظاهر، ظاهر باطن فرق داره. یعنی چیزی ادعا میکنه ولی میبینه واقعیتش اون نیست. حتی پسر یکی از صاحب کارخونه دارا خودش به من گفت، پسرش با من رفیق بود، باباش کارخانه تولید پارچه صنعتی داشت. حالا شاید مثلا حالا کارخانه خیلی بزرگی هم نبوده، تا اونجا که یادمه کارخانه بوده، میگفت رفت اونجا تو پیش دکتر، اونقدر اونجا اونقدر نالید و اونقدر فلان اینها، دل دکتر سوخت، اینا چیز کرد، این عمل پول جراحیش بود چی بود عملش اینا بود، میگفت یا ازش نگرف یا خیلی مختصر ازش گرفت. ببینید بابا صاحب کارخونه است، اونجا اومده کلک سوار کرده و تلتم. ببینید همین تایید فرمایش محقق نجفی که ظاهر باطن فرق داره. بعضی آدم ها هستن بسیار ثروتمند، یه دوچرخه 28 قرازه که همون کنارم بندازن دزور نمیداره ببره اون سوار میشه، بعد میبینی تو محلش ثروتمندترین شخصه، میلیاردره، یه دوچرخه فکستنی داره، یه لباس معلوم نیست، یه کت شلوار بالا 20 سال پیشه 30 سال پیشه میپوشه، این فقیره نداره. من خدا اگه داشت یه موتوری برای خودش میگرفت، اگه داشت یه ماشینی برای خودش میگرفت، وضع اینطورن دیگه. متوجه؟ خب چون مال، بعد میگن چون مال گاهی مخفی میکند اون مال را، صاحب اون مال مخفیش میکنه، میناله داره ثروتمنده ولی میگه من ندارم و فلان و این بر اون ور. بعد از کنه حتی طرف داشتیم که مثلا 50 تا دکون داشته، دکوناش اجاره داده بود، از بس ژولیده پوش و لباسای مندرس در بداغون بود، یک کسی داشت ماهی میخرید و دلش سوخت، یه ماهی هم برای این خرید. بعد از کنم که بعدم فهمید که این صاحب 50 تا دکونه، اونم تو تهران که دکونر یه دکون کلی ارزش داره. ببین اینطوریه، طرف مخفی میکنه، حتی داد نگفت مثلا آقا من نیاز ندارم، من فلانه بده به فقیر اونو، هیچی با کمال پررویم نگرفت. اینطوریه، مانند فسق. یعنی چه؟ یعنی گاهی اینو یعنی گاهی فاسق فسقش را مخفی میکند، فسقش رو مخفی میکنه پیش شما، چون آدم خوبی هستید جانماز هم میکشه، دم از انقلاب و نظام و دین و ارزش ها و اینا میزنید، بعد خودش میدید خیلی وضعش خرابتر از اونه که شما تصورش رو بکنید، پیش شما اینطور برخورد میکنه. مثلا بعضیا ممکنه ببینید تعجب کنید، زن بچه بیهجابی داره ولی خودش ریش گذاشت و قیافه حزب اللهی، بعدن ما مثلا معترض به این که این چه وضعیتیه، هیچی، گفتن آقا یه رفیق پاسداری داره، این ریشو برای اون رفیق پاسدارش گذاشته. درست شد؟ اینطوری برای خدا نذاشت. پس ناچار است در در شهادت بر این دوتا شاهد از علم، علم شهود فرع. اینا دقت بکنید، اینا اگه ننویسید بعدن جای گیرتون نمیاد. علم نه، علم آخه، علم کی؟ چی؟ کیا هستن؟ این علم شهود فرع، اینایی که میخوان تزکیه کنن، اینایی که میخوان شهود اصل رو تعدیل بکنن، پس اینا باید در شهادت بر این شاهد علم داشته باشن به موافقت باطن. بنویسید باطن شهود اصل، باطن شهود اصل متوجهید؟ موافقت داشته باشه باطن شهود اصل با ظاهر آنان، با ظاهر اون شهود اصل موافقت داشته باشه. یعنی اینطور نیست وقتی میگیم حسن ظاهر، نه اینکه حالا یه ریشی داشته باشه و یه وعده دیده باشیم یه نمازی اومده و خونده و این حرفا، نه، اینه که اون ظاهر به حدی باشه که شما بتونید حتی پی به باطنش هم ببرید، چون ظاهر مقدمه برای باطن. خب بعد میگن ولکن قد یناقشو به ان حسن الظاهره طریق شرعی للحکم به حصولها، یک عملا به نصوص التي استدل بها القائلون به انها حسن الظاهر، دو او لان الملكات تعرفو. این چیزی که وسط نوشته این اشتباه، بعد از ملکات تعرفو داره، لان الملكات تعرفو به آثارها کالشجاعه والكرم و نهبه ما والعدالتو، خط تیره بذارید بعد از عدالت، بنا ان الا انها ملكه، دوباره خط تیره، منها و النصوص المتضمنه حسن الظاهره من ذلک. لکن گاهی مناقشه می شود. مناقشه در چی میشه؟ بنویسید در عدم جواز تأویل بر حسن ظاهر. همینی که بالا گفته بود، میگه لا یجوز تأویل فی الشهاده الا حسن ظاهر، گاهی برای مناقشه میشه که چرا شما این حرفو میزنید. مناقشه می شود به اینکه حسن ظاهر طریق و راه شرعی است برای حکم کردن. اینجا منظور قضاوت نیستا، منظور حکم قاضی نیستا، ما طریق شرعی است برای حکم کردن به حصول اون عدالت. خود هم حسن ظاهر یک راه شرعیه دیگه، به این پیدا دست پیدا کنیم، ما که مأمور به باطن نیستیم. خب دلیل شما چیه؟ یکیش میگه عملا به نصوصی که استدلال کردند به اون نصوص و روایات قائلان به این که اون عدالت حسن ظاهر است. خب اونجا در صفحه قبل عرض کنم که پاورقی یک، اونجا اومده بود روایت چی بود؟ روایت این بود ان ابی عبدالله علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم و کان ممن حرمت غیبته و کملت مروعته و ظهر عدله و وجبت اخوته. خب میگه از این قبیل روایات ما استفاده میکنیم که همین حسن ظاهر کافیه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که خود ملکات شناخته میشوند با آثار خودشون. آقا این ملکه شجاعت رو داره، تنهایی بلند میشه میره برای خودش جنگل، شب تا صبح تنها میمونه و برمیگرده میاد. خب چیه؟ نشان دهنده مثلا شجاعته. بجید اینطوره، یا آدم مثلا نترس و شجاع. خب اون با آثار شناخته میشه دیگه. یکی هم کرم، هم همینطور، آقا کرم داره، بخشی از زندگیشو همیشه خرج و فقرا و دیگران میکنه، یا زندگیش هر کس مهمانی میره هیچی کم برای مهمان نمیذاره، از عرض کنم غذا گرفته، میوه گرفته، فلان گفته، از اونها نشون میده دیگه. ولی اگه که آدمی باشه که دو تا تخم مرغ جلتون بذاره، جلو مهموناش بذاره، با اینکه دارنده است دیگه، به دارا هست دیگه، به نمیگه آدم کریمیه. درست شد؟ نه. بعضی هستن مثلا کار خیلی خوبی میکنن، مثلا بعضی از حتی ورزشکار مثلا داریم، بعضی هستن مثلا درآمدهای خیلی هنگفتی دارن، اینها میاد چند تا دانشجو فقیر رو پیدا میکنه، میبینه نه خیلی فقیرن، خانواده خیلی فقیری دارن، کشاورزیشون بسیار ضعیف و اینها، اینها رو آقا تا پایان مثلا مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا تمام هزینه‌ش رو به عهده میگیره. خب چیه؟ این نشانه کرمه، با آثارش ما میشناسیم. بعد عرض کنم و عدالت، میگه خب عدالت هم مثل ایناست. بعد میگه بنابر این که عدالت رو ما ملکه بدانیم، توجید بنابر حتی بگیم که ملکه هست و خب نهایت سختگیری رو در این باره بکنیم، میگه بازم عرض کنم که اینها چی هستن؟ اینها از خب میشه ملکات دیگه. عدالتم منها یعنی از اون ملکات حساب میشه، بنابراین که اون ملکه حساب بگیریم. خب ملکه هر چی باشه، شجاعت باشه، کرم باشه، نحوه ما یعنی بزنید کصدق، کصدق. خب این چیه؟ این یک ملکه است دیگه، صدقی نیست که آقای سالی یه بار راست بگه، که یک ملکه صادق به کسی میگن، این ملکه صداقت در وجودش باشه، همیشه راست میگه، ولو به ضررش هم باشه راستشو میگه. مگه جایی راست فتنه انگیز باشه، فساد انگیز باشه، مفسده داشته باشه؟ وگرنه ابدا عرض کنم اینو بکشید، عرض کنم که دروغ نمیگه. خب این ملکه صداقت رو داره. اون صداقت از کجا میفهمید؟ از این میفهمید که آقا یه عمری با این همنشینی کردی، یک بارم از این دروغ نشنیدی. خب این ملکه صداقت رو در وجودش داره، با آثارش میشناسید دیگه، و الا ما رو پیشنش نزده که این مثلا صادقه. خب و نصوصی که متضمن حسن ظاهر است من ذالک، یعنی چیزایی که درباره ملکاته، یعنی همین ملکات نفسانی، یا خب یه روایت داریم که این متضمن هست، متضمن حسن ظاهره، اونام چیه؟ اونام زیر مجموع همین ملکات قرار میگیره، که عرض کنم که اونجا آورده بودم در صفحه 113، بله، بعد که اونجا توضیح داده شده بود که به ما تعرف و عدالت الرجل بین المسلمین، بعد ان تعرفوه به ستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان الاخر. خب عرض کنم که این از این مطلب. مطلب جدید اینه که بحث درباره عدالت، یعنی این که آیا حسن ظاهر است یا ملکه است، میگه آقا این اصلا گاهی گفته میشه، یعنی نمیگه حرف من ایشون، میگه گاهی گفتیم شو آقای بحث علمیه، یعنی در خارج یکی هن، خروجیش یکی میشه. حالا اون یکی میگه ملکه است، اون میگه حسن ظاهره، اون حسن ظاهرم الان توضیح میدیم. ایشون میگه طبق توضیحی که درباره حسن ظاهر میشه، خروجیش با ملکه یکی میشه. حسن ظاهر معنیش این نیست که مثلا یه ظاهر خوبی داره، یه ریش گذاشته و یه چادری میذاره و اینها مثلا بگیم یه بعضی از افعالش خوبه، نه، یه حسن ظاهری که الان معنا میکنیم، خروجیش این میشه که صرف یه بحث علمیه، و الا در عالم تحقق و خارج عرض کنم فرقی بین این دو نظریه نیست. یعنی چه قائل بشیم به اینکه عدالت ملک است و چه قائل بشیم به اینکه عدالت حسن ظاهره؟ این حسن ظاهر رو ببینیم چجوری معنا میکنیم، متوجه میشید که اینجا بعضیا میگن صرفا بحث علمیه. بل قد یقال ان البحث فی انها حسن الظاهر او ملکتون بحث علمی مرجعه الى ان العداله شرعا هي ملکتون یستر انها حسن الظاهر او انها عباره عن و الا فالجميع متفقون على تحققها بذلك بناء على كون مراد القائلين به حسن الظاهر هو ان جميع ما يظهر منه حسن بعد الخلطه والصحبه المتاكده في سره وعلانيته لا ان المراد به حسن ظاهر بعض افعاله و احواله التي لا يستفاد منها الحسن في جميع ما يظهر من منه فان كثيرا من المدلسين ان مدلسين درستا من المدلسين كذلك بل غالب الناس، البته اینجا بزنید بهتر از فی باشه، فی باشد بهتر، این قبل از غالب یه فی بخوره، بگیم بل فی غالب الناس التستر في الفسق ان عامه الناس او خواصهم كما اساه يؤم اليه الخبر المروي مرویو ان تفسیر العسکری ان علی ابن الحسین علیه السلام و احتجاج تبرسی ان الرضا علیه السلام الذي قد ذکرناه في بحث الجماعت من الكتاب بل و خبر ابن ابی یعفور المتقدم فيه ایضا. خب بلکه گاهی گفته می شود که بحث در این که عدالت حسن ظاهر است یا ملکه است، این یک بحث علمی هست که برگشتش به این است که عدالت شرعاً اون ملکه است که صادر می شود از اون ملکه حسن ظاهر، یا این که اون عدالت عبارت از حسن ظاهر است. و الا یعنی اگر ما عرض کنم که به این قضیه توجه نداشته باشیم که مثلا بیان بگیم شرعاً این ملکه است که از اون حسن ظاهر صادر میشه یا عبارت از حسن ظاهره، و اگر و الا پس جمیع همشون، چه اونایی که میگن حسن عدالت حسن ظاهره، چه اونایی که میگن ملکه است، همشون اتفاق دارن بر تحقق عدالت به ذالک، یعنی با اون حسن ظاهر. بنابر چی؟ آیه شما بر چه اساسی حرف میزنن؟ اینو دقت کنید. بنابر این که مراد قائلان به حسن ظاهر این است که جمیع اون چیزی که ظاهر میشود از اون شخص حسن است، البته بعد از چی؟ بعد از خلطه و اختلاط و همنشینی متأکده در سر اون شخص، در باطن اون شخص و علانیت و ظاهر و آشکار اون شخص، این رو در نظر دارم میگیریم. و ایله حسن، اون چیزی که تو ذهنتون هست متبادر به ذهنتون باشه که حسن ظاهر و ظاهر الصلاح هست، و به اون معنا مد نظر نگیرید، به این معنا در نظر بگیرید که بعد از این همه اینها، یعنی آقا این با این که این همه مدت هم نشینی کرده، عرض کنم که این نه از زبانش، نه زبانش مشکل داره، نه چشمش مشکل داره، نه گوشش مشکل داره، همه چیز رو مراعات میکنه. خب ما الان خب باطنش خبر نداریم، از قلبش خبر نداریم. میگه بعد از این تا جایی که حتی ما به سرش هم پی ببریم، این به این معنا، همونطور که صفحه قبل گفته بود که یتلع بها علی حسن الباطن. خب نه اینکه مراد به حسن ظاهر، حسن ظاهر بعضی از افعال اون شخص و احوال اون شخص باشد که استفاده نمی شود از اون افعال و احوال حسن در جمیع اون چیزی که از اون شخص ظاهر میشه، منظورم این نیست. شما یه حسن ظاهر خیلی سطحی و دست پایینش نگیرید، چون بسیاری از مدلسین، اونایی که اهل تدلیس و فریب و نیرنگین هستن، کذالک هستن، یعنی که یعنی برخی کذالک بنویسید، یعنی برخی افعال و احوال آنان چیه؟ حسن است. آدم خیلی ناجوره ولی بعضی از کارهای ظاهرش حسن و نیکویه. بلکه در غالب مردم تستر و پوشیدن هست، میپوشونن، تستر در فسق هست از عامه مردم یا خواص مردم. پیش آدمای ناجور مثل خودشون میرسن، آدمای معمولی هیچی خودداری نمیکنه، بعد دهنی میکنه، بعد زبانی میکنه، دروغ و غیبت و تهمت اینا. ولی پیش آدمای محترم که میرسه، اونجا حواسش جمع میکنه، با اینکه آدم فاسقیه. خب میگه خب اینطور که ما نمیگیم، حسن ظاهر رو شما دست پایینش نگیرید، اینجا به این معنای سختگیرانه که گفته میشه بگیرید. همونطوری که امید هست که نزدی به این مطلب یه اشاره‌ای بکند، خبری که روایت شده از تفسیر من امام حسن عسکری علیه السلام که عرض کردم، تفسیر منسوب باید بگیم، صفحه 53 حدیث 27 که عرض کردم روایاتش همشون مسند و ضعیف هستن معمولا. خب مگه یه روایتی که در یک جای دیگری باشه با یک سلسله سند دیگر معتبر که بپذیریم. و احتجاج تبرسی، چرا خوندم تبرسی یا تبرسی؟ چون یک نظر اینه که مرحوم تبرسی مال تفرشه، همین تفرش استان مرکزی، برای همین تبرسی بعضی ها میخونن، معرب شده مثلا تبرسی، تفرش تبره. بعد از کنیم یه نظرم این که تبری که گفتم به ما به تبرستان مازندران میگن تبری. خب عرض کنم که جلد 2 صفحه 320-321 این روایت هست که ما ذکر کردیم اون رو در بحث نماز جماعت از کتاب، همین کتاب جواهر، بلکه خبر ابن ابی یعفوری که مقدم شد، عرض کنم که در کتاب جواهر همچنین. ببینید این خبر چیه؟ این خبری که همون تفسیر منسوب به امام حسن عسکری و احتجاج تبرسی داره چیه؟ خبر اینه، خبر طولانیه، حدود 12 خطه. بنویسید خلاصه روایت این است، بعد خواستید مراجعه بکنید، چون اینجا خیلی وقت گرفته میشه، من میخوام 12 خط رو بخونم و معنا کنم و توضیح بدم اینا. خلاصه روایت این است که ظافری به ظاهر افراد را نخورید. خلاصش اینه، یه تکش اینه، یه تکه روایت اینه که برخی دنیا را برای دنیا ترک میکنن. روایت از کیه؟ روایت از امام سجاد علیه السلام. قال علی ابن الحسین علیه السلام اذا رأیتم الرجل الی آخر، تا اینکه میرسن به اینجا که برخی دنیا را یترک دنیا لدنیا، دنیا را ترک میکنه، بازم برای دنیا، نه لله. ظاهرش میاد دوچرخه سوار میشه، ظاهرش میاد لباس ساده میپوشه، ظاهرش میاد ماشین یه میلیاردی میتونه سوار شه، پراید سوار میشه، خیلی ساده زندگی میکنه، خیلی فلان، ولی چی؟ و این اهداف دیگر دنیایی رو دنبال میکنه. متوجه چه میکنه؟ میگه اگه مردم منو ببینن، من میخوام مثلا دور بعد مثلا نماینده مجلس بشم، اگه مردم من ببینن که ماشین میلیاردی سوارم، ماشین شاسی بلند سوارم، میگه نه به درد نمیخوره. متوجه؟ ما یه نماینده میخوام مردمی باشه، ساده زیست باشه. پس برای همین حتی به بعضی از خواصش هم میگه، بعضیه بهش میگن فلانی آقا چرا پراید، چرا 405، چرا سمن، چرا ماشین پایین، تو ماشین 5 میلیارد نمیده سواشه. بابا حواستون باشه، ما اگه بخوام اونا سوار بشن که دیگه مردم من رأی نمیدن. این شهر مثلا شهر کوچیکی هم هست و فلان اینا، خب همه جا مثل توپ صدا میکنه. خب من اگه بخوام اینو مراعات نکنم، من اگه بخوام لباسه اون چنایی بپوشم، من میخوام اگه و حتی بچه‌ش میگه بچه بابا حرفی نیست، بذار من این خانم از پول بگذره، بذار نماینده مجلس بشم، بهترین ماشین زیر پات میذارم. فعلا به این پراید اکتفا بکن، فعلا تو مردم خیلی چیز نکنید، خیلی تو مردم خودتون نشون ندید، نری بری تو رستوران خرج میلیونی بکنی یا فلان بکنی یا هر چی میخوای زنگ بزن براتون بیاره فلانه، که ما بتونیم از این طریق. خب ببینید ترک میکنه دنیا را، اما لد دنیا متوجه چیکار میکنم؟ مثل چی؟ مثل اولی که چطور تونست که از راهی که تونست مردم رو فریب بده، مسلمانان رو فریب بده، زاهد بود. ولی زهدش چی؟ یترک الدنیا لد دنیا. بدید اگه من میخوام چیز باشه، بله علی علیه السلام چیه؟ زاهده. همین مردم اینو میپسندن، دوست دارن کسی بر اینها مسلط بشه که خودش ساده زیست باشه. خب پس منم بیام زهد داشته باشم که بعد بتونم مردم رو فریب بدم. برای همین یکی از اهل سنت رفته بود شیخ انصاری رو دیده بود، بعدم گفته بود که زهده که زهد سیدنا العمر، متوجه اینطور گفته بود. بله این ترک میکنه دنیا رو برای دنیا و دوچرخه میاد بیرون. متوجه چه میکنه؟ بله بگه آه نه چه آدم متواضعیه، میلیاردر مثلا، اینقدر مثلا آدم مهمیه فلانه، اینطوری خاکیه افتاده است. یا مثلا میاد چیکار میکنه؟ شما ماشینتون خرابه میخواد حلش بده، اینم میاد حل میده. متوجه چه میکنه؟ بگن آه عجب آدم مردمیه فلانه، متکبر نیست، متواضع است فلانه. اینا چیه؟ همه برای فریب مردم. اینی که تاکید حضرت امام سجاد علیه السلام که فریب ظاهر مردم رو نخورید. برای همین اگه تو امر ازدواج هست، تو معاملات مهم و چیزای مهم هست، عرض کنم که شما به ظاهر افراد نباید اکتفا بکنید. اینها یعنی امتحانشون رو پس داده باشن. اگر شما زمان هم ندارید به آدمای مطمئن مراجعه بکنید درباره اینها. مثلا طرف مونده آه خواستگاری دخترم، آه با صرف اینکه ریش داره کافیه. البته اشتباه نشه، ببینید ظاهر مقدمه برای باطنه. انسان خوب حتما ظاهر خوبی داره، شکی درش نیست. اینه که بیاد حالا خانقاه و صوفیه اینا بیان بگن آقا نه من قلب آدم پاک باید باشه، قلب مهمه، ظاهر مهم نیست. نمیدونم فقها قشری هستن، اینا اهل ظاهرگرا هستن، فلان هستن. نه ما ظاهرگرا نیستیم، ما میگیم ظاهر مهمه و باطن مهمتر. میگیم باطن مهمتره، نه اینکه برای ما اهمیت نداشته باشه، ما خیلی بیشتر شما اهمیت میدیم. متوجه؟ میگیم باید اهمیت داشته باشه. هر چی هست به عمله، به نیت. هر عملی ارزشش به نیتش هست. اما اینو دست بر نمیداریم از عرض کنم که حسن ظاهر، بگیم که نه ما ظاهر مهم نیست. ظاهر پس عرض کنم که مقدمه ای میشه برای باطن. الان شما نگاه کنید، اینو بهتونم عرض بکنم، دقت داشته باشید که خود همین خانقاه ها و تصوف از اساسش که انحرافه در دینه بدون شک. البته اینا فرقه های مختلف، گروه های مختلف هستن، ذهبیه هستن، نعمت اللهیه هستن و اسمای مختلف دارن، حالا قادریه هست چی و چی. اینها ما میگیم آقاشون بعضیشون حتی مرجع تقلید دارن، یعنی الان که قطب رو قبول دارن مرجع تقلید هم دارن، اما مشکلشون چیه؟ در تعارض بین مرجع نظر مرجع تقلید و قطبشون میرن دنبال قطب خودشون. متوجه اینطوریه. بعد از کنم میگه آقا این اصلا انحرافه، شما نمازم بخونید، روزم بگیرید، اصلا این مکتب، این طریقه یک چیز انحرافیه، یک دکانی بوده در برابر اهل بیت اومدن قرار داده. یعنی چه؟ من میام همش ذکر و ورد و فلان. بعد تصوف قدیم با الان هم یه فرقایی داره. در قدیم اینا واقعا یه عدشون ساده زیست بودن، واقعا ساده زیست بودن، واقعا اهل ذکر و ورد اینا بودن، واقعا دنیا گریز بودن، اهل دنیا اینا نبودن. ولی الان غالب اقطابشون، قطباشون فاسدن، آدم های خیلی بیقید و بند اینها هستن و یه سرسپردگانی دارن، خیلی راحت دستور میده بره فلانی رو بکش، بره فلانی چیکار بکن. اونا سرسپردن دیگه، بیچونه چرا اونها اطاعت میکنن. پس و این بی‌انصافی کسی بیاد بگه عارف و صوفی یکی هستن، اینطور نیست. عرفای ما، شما عرفای شیعه رو ببینید، من کار به عرفای اهل سنت ندارم، عرفای شیعه رو ببینید، اینا بدون استثنا فقیه بودن. شما یک عارف نمیشناسید. عارف این که نمیگه هرکی بیاد یه ادای در بیاره و یه ذکر رو ورده، نه. اونایی که در شیعه از اول تا الان عرفای شیعه که معروفن، اینا همشون چی بودن؟ اینا عرض کنم که فقیه بودن و کاملا متعبد، اهل شریعت، کاملا توجه داشتن، منتها به باطنشون نسبت به ظاهری توجه خیلی بیشتری داشتن. همیشه از خدا بخوایم که باطن ما از ظاهر ما بهتر باشه، نه اینکه ظاهر ما از باطن بهتر باشه. پس اینطور نیست که بگیم ما ظاهر اهمیت نداره، نه، ظاهر اهمیت داره ولی باطن اهمیتش بیشتره و به ظاهر مقدمه برای باطن خواهد بود. نه، من اینو میخوام بگم مجتهد بودن یا نه، آیا متعبد بودن یا نبودن، آیا تدین داشتن، آیا اهل شریعت بودن یا نه، یعنی فقط اهل طریقت بودن. بابا اونا میگن هم شریعت هم طریقت هم حقیقت، متوجه هستم؟ ولی بعضی صوفیا میگن چی؟ میگن نه آقا، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ما دیگه یه چند سال نماز میخوندیم، بعد میگن نعوذ بالله انسان به جای میرسه که نه گناه ضربه به میزنه نه عبادت. مرز کردم، گفتم اینا فرقه های مختلف هستن، تفکرات مختلف، اعمال مختلف دارن، ولی هیچ کدومشون مورد تایید نیستن. یعنی این کلن یک چیز جریان انحرافیه، ولی نماز بخونه، روزه بگیره، همه چیز شریعت رو هم عمل بکنه، چون اینا بعضیشون اهل شریعت هم هستن، تا آخر هم اهل شریعت میمانن. منتها میگیم این جریان شما جریان انحرافیه، ما قبول نداریم. شما اصلا چنین چیزی ما یا خودش اصلا این مجاز نیستن. بعد اینها خروجی این خانقاه ها اباحیگریه، بسیار خطرناکه و همین از دل خانقاه در اومده که قلب انسان باید پاک باشه، ظاهر مهم نیست. بعد میگیم آقا فقها اینو گفتن، مثلا آقا صورت تراشیده نباشه، حجاب داشته باشی، فلان. میگه نه بابا، اینا فقها قشتیم از قشتیگرا ظاهرگرا هستن، اینا دنبال پوستن، ما دنبال مغزیم، ما دنبال باطن هستیم. نه، اینا فریبی بیش نیست. و طرف میگه آقا هر کار دلت میخواد بکن. نه اصلا، مثلا شما میخواد عرقم بخوری بخور، هر کار میخواد. فقط قلبت پاک باشه. چه قلب چیه پاک میمونه؟ قلب با همین نمازه، با همین روزه، با همین اتیانه، با تقواست که بله؟ چرا؟ چرا شما الان تو خان؟ نه نه بله، خب اونا فرقه های مختلفی دارن. نه نه، او غزل هایی که وجود داره اونا رمز و رموزه، اونا رو به اونا، چون ظرفیتشو که مردم خیلی از چیزها رو ندارن که با مثل فلاسفه که اومدن الفاظی گفتن بیا این همه بهشون حمله کردن. ببینید اونا به من رمزگونه بوده، اونها رو به اون معنا نیست. ما عرض کنم که دیگه اونا با اون سمته. البته من قبول ندارم، من خودم در این حالی که به حافظ ارادت دارم، اما قبول ندارم تو اشعار از این الفاظ به کار برده بشه، قبول ندارم. نه، اینا خوب نیست. متوجه چم کنم؟
نه
نه نه نه نه، حافظ شیعه بوده، سعدی شیعه بوده، یکی از علمایی که اصلا اهل فلسفه و اروانم نیست.
سعدی که سنی بوده.
نه آقا، این حرفو نزنید. من یکی از فقها که من شاگردشون بودم، تا گفتم خیلی سال پیش بود، شاید عرض کنم که شاید مثلا 17 سال، نزدیک 20 سال پیش، تا بهشون گفتم هنوزم زنده هستن، سن بالایی دارن، اصلا برآشفتن. یعنی چه؟ کی گفته سعدی سنیه؟ اهل فلسفه و عرفان هم نیست، تو این وادی نیست، اهل فقاهت ایناست. گفت آقا اون زمان زمان تقیه بوده، جرأت نمی‌کردن ابراز بکنن، وقتی حکومت سنی بودن، تمام حاکمان و والیان سنی بودن، اکثریت مردم هم سنی بودن، خب اینا بعضی جرأت نداشتن ابراز بکنن. و الا ایشون حتی سعدی رو هم قبول نداشت که بخواد سنی باشه. تو جد میگم نه، این حرفو نزنید. اونا دورانشون طوری بوده، بعضا مجبور بودن یه اشعاری برای اونا بگن، یکم اینور بگن که خیلی شناخته شده نباشن. آره، عرض کنم که یعنی واقعا خودمون رو تو اون وضعیت حس بکنیم، واقعا میتونستیم مثلا الان راحت ابراز بکنیم همین چیز رو؟ وقتی خطر جانی مثلا برای ما داشت و اجازه نمیدادن که مثلا ما فعالیت‌های فرهنگی و دینی خودمون رو داشته باشیم. خود فقهای ما الان الان کدوم فقیه بیاد تو درس خارجش معمولا نظر فقها یا اهل سنت رو بگن؟ خیلی کم پیش میاد. فقه مقارن و نمچی و اینا چیه؟ ولی اون زمان بعضی سوال میکنن چرا شهید اولها و شهید ثانیها و اون بزرگان دیگه اینا چرا هی در کتاباشون شیخ طوسی اینا هی نظر اهل سنت هم دارن؟ اونا چاره نداشتن، اونا اگه خالص میخواستن فقه شیعه بگن مشکلاتی براشون داشت، مجبور بودن بیان اونا رو بگن تا بتونن فقه شیعه رو هم بیان بکنن. خب عرض کنم که بله، بعد عرض کنم که این روایت که داریم، بله، این خبر ابن ابی یعفر کدوم بود؟ همون خبری بود که در صفحه 112 من عرض کرده بودم، اونجا داشت تو الفقیه جلد 3 صفحه 38-39 حدیث 3280. بعد بخشی از روایت اینه: و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. بعد تا اینکه به اینجا میرسه: یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس. چه وقت اظهار عدالته؟ چه وقت عادل میگیم؟ که این به این معنا داریم میگیم، یعنی اون کسی هم که میگه حسن ظاهر، نه حسن ظاهر اینی که علیه ظاهر خوبی داره و یه بعضی از افعال اعمالش خوبه، نه، این که چی باشه؟ ساترن لجمیع عیوبه که هست. بعد عرض کنم که ولی یک ویژگی های دیگه هم باید داشته باشه. اون ویژگی های دیگه چی بود؟ تو روایت عبدالله بن ابی عفور اونجا مگه نگفته بود قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین، بعد حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف و کف البطن والفرج والید واللسان و تعرفو بجتناب الكبائر. این هم بازم بخش از اون روایته. خب اینا همینا هم که میگن حسن ظاهر طبق همین دارن میگن، نه بعضی از افعال اعمال. خب این کسی که اینطور باشه یعنی چی؟ اینا هم عادل دیگه. حالا شما میخوای اینو بگی آقا مثلا ملکم نگه، بگه حسن ظاهر، میگه آقا عدالت ملکه نیست، عدالت حسن ظاهره، ولی اون حسن ظاهری که شما سادش گرفتید، ظاهر صلاحی که شما گرفتید، ما به اون معنا نمیگیریم. حسن ظاهر به این معنایی که در روایت وجود داره، در نتیجهش صرفا یه بحث علمی میشه. اون بگه ملکه است، اون بگه نه حسن ظاهره، خروجیش یکی میشه. یعنی تمام اینها شرط شروطی که برای اون شخص میذارن کنار هم بچینید میگه یک چیزه. در تحقق یه فردی که مستاق بخوان قرار بدن تو مستاق با هم دیگه اتفاق دارن، توجه میشه. این از یعنی که یعنی هنگامی که مراد، بنویسید، هنگامی که مراد قائلان به حسن ظاهر اون چیزی باشد که در بالا گفتم، در بالا گفته شد، یعنی با این سخیری، یعنی جمیع، یعنی چی؟ جمیع ما یظهر منه حسنون بعد الخلطه و صحبت المتأکده فی سره و علانیته. نه اینکه بگیم بعدی از افعال اعمالش خوبه، یه ریشی گذاشته، یه چادری گذاشته، ما فقط این مد نظر نمیگیریم، متوجه؟ حالا مثلا دیدیم یه مسجد میاد یه نمازی هم میخونه، اینا که ما نگفتیم، ما با اون معنای سختگیرانه که مطابقت با نصوص هم داره داریم میگیم. و هین ازن، حالا اینطور که حسن ظاهر معنا کردیم، یتحد القولان و یکون البحث علمیا و یؤیده استبعاد و طرح القائلین بالملکه جمیع هذه النصوص على کثرتها فلا مناسه نئذن الا ان حملها الا ذلك و این کان الانصاف ظهورها فی عدم التعمق فی حصول حسن الظاهر الذی له افراد متعدده ولا ریب فی عدم اعتبار اعلاها بمقتضى اکثر النصوص المذبوره فلاحظ و تأمل. خب حالا که اینطور معنا کردیم، ما مراد به قائلان به حسن ظاهر برشون اینجا تبیین شد، عرض کنم که دوتا قول متحد میشن. دوتا قول کدوم هستن؟ قول اول چی بود؟ عدالت ملکه است که از اون حسن ظاهر صادر میشود. قول دوم عدالت عبارت از حسن ظاهر است، مستقیم میگه چیه؟ حسن ظاهره. قول دیگه میگه نه ملکه است ولی حسن ظاهر ازش ظاهر میشه. اینو میگه بله؟ با همین طوری که معنا کردن قرار شد. مگه چی ملکی چی باشه؟ ملکی چی بود؟ اینکه شما فقط صرفی چیزای ظاهری نباشه، شما عرض کنم که چی باشه؟ یتله و به ها علا حسن الباطن باشه، یعنی شما با فقط ظاهر توجه نداشته باشید، با بفهمید که این باطنش هم آدم درستیه، ظاهر باطن یه آدم درستیه. شما همین طور دیگه، ما آدمای زیادی در طول زندگیمون میشناسیم که با اینکه ما از قلبش خبر نداریم، از باطن خبر نداریم، متوجه؟ باطن بین نیستیم، اما از همین ظواهرش تونستیم برسیم که چیه؟ آدم خوبیه. بعدن هم عرض کنم که و اکثر این مواردم اصابه با واقع میکنه، متوجه چه میکنم؟ یه موارد استثنایی پیش میاد، اونا از کمبود اطلاعاتمونه. یعنی بعضی هر طرف من تصور نمیکردم فلان این کار انجام بده، من این آدم خوبی میدانستم، متوجه؟ این کمبود اطلاعات بود، دیگه به واسطه کمی هشت و نشت بوده. یا بعضی هستن مثلا تا یه زمانی مثلا خوب بوده طرف، زمان جنگ بوده و بعضی حزب بادی هن دیگه جوگیر میشن فلان میشن جبهه و فلان و مجاهدت و این بر اون بر که ما حتی طرف معتاد هم داشتیم رفته، بی نماز هم داشتیم، عرق خورش هم داریم، جوگیر شده رفته. آقا این همه لحله هم میزنه، شناسنامه دستکاری میکنه میره، بریم چی خبره؟ حتی بعضی خدا عاقبت به خیرشون کرد و اونجا خوب شدند و توبه کردند و برگشتند و بطری شراب کنار گذاشتند و بعدم به شهادت رسیدن، خوشا به حالشون. متوجه چند کنم این؟ ولی اگر اون خلطه مطلعه باشه، اون هم نشینی و اختلاط عمیق باشه، متوجه؟ آقا مثلا پسر دایی و پسر عموتونه، یه عمری از نوجوانی، جوانی، میانسالی همیشه با این نشسته برخاست کردید، جاهای زیادی جز خوبی ازش ندیدید، خب از همین شما پی به باطنش میبرید دیگه. متوجه چیز میکنم؟ این در نتیجه خروجیش، من اینو میخوام بگم، در مصداق خارجیشون میشن یکی. یعنی اینطور نیست که این یه مصداق، اونه که میگه ملکه یه مصداق داشته باشه، مصداقش مثلا بالاتر باشه، مصداق اون کسایی که غالب هستن ظاهرا اونا مثلا پایین‌تر باشه. نه، میگه مصداق خارجیش یکی میشه. اگرچه در ظاهر یکی میگه عدالت ملکه است که از حسن، از اون حسن ظاهر صادر میشود، یکی میگه نه عدالت مستقیما میگه حسن ظاهره. اینطوریه. یعنی این دوتا مبنا صرفا یه بحث علمیه. البته چیه؟ البته میگه بل قد یقالا، گاهی گفته میشه. این حرف مستقیما خود محقق نجفی نیست. خب و میگن که و در این هنگام که مراد قائلان به حسن ظاهر اون چیزی باشد که در بالا گفته شد، متحد میشن دوتا قول و بحث میشه چی؟ علمی. و یؤیدهو، تایید میکند اون را. چی را؟ علمی بودن بحث را. ضمیر میخوره علمی بودن بحث. تایید میکند علمی بودن بحث را. چی؟ استبعاد طرد قائلان به ملکه جمیع این نصوص روایات را با این زیادی این روایات. اینطور نیست که بگیم اینها این روایات رو طرد کرده باشن. پس عرض کنم چاره‌ای نیست در این هنگام از حمل اون نصوص علی ذالک. ذالک یعنی چه؟ یعنی حسن ظاهری که در بالا گفته شد. خوب دقت کنید، حسن ظاهری اینطوری که دقیق معنا کردیم، نه اون حسن ظاهری که تو ذهن شماست. مثلا شما الان رفتید میگه آقا مثلا من چند بار تو این مسجد اومدم، دیدم این آقا مثلا چند بار دیدم نماز جماعت بوده، ایشون هم شرکت داشته. این به اون معنا نمیگیره، خیلی عمیق‌تر. اینا نمیگن اختلاط، اینا میگن هم نشینی. نه، اومده تو مسجد این نمازی خونده دیگه. بدویجه برای همینه که در روایت چی داریم؟ آدم خوب بودن. ببینید ما وقتی میگیم طرف مثلا آدم خوب اینه که یکی از ویژگاش اینه که مثلا ریش داشته باشه، حجاب داشته باشه، نمیگیم این تنها ملاکا، اشتباه نشه. چیه؟ روایت چی میگه؟ نماز باشه، روزه باشه، اما صدق الحدیث و ادای الامانه. شما گول کثرت سجود نخورید. متوجه چند کنم؟ این اگر آدم راستگویم نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، متوجه؟ ریش هم داره اما راستگو هم هست، خیانت در امانت هم نمی کنه، امانت دارم. از شما دنیا رو در اختیار این قرار بدید بدون هیچ رسیدی، همه رو به تحویل میده. آقا یه دو دقیقه این اسناد مدارک اینجا باشه، من میرم اینجا چند دقیقه کار دارم، برم یه ناهاری بخورم بیام فلان، اینا هیچ برگه چیز نید. اومدی برگشتی، آقا شما سند مدرک داری؟ نمازم شب و روز نماز بخونه، یا عمرم نماز خونده باشه، متوجه داری؟ طرف من خدای دم دکون که نشسته بوده، من خدا از خورجینش این اسناد و مدارک مهمی تو خورجین بوده رو موتور، این افتاده اون دکونداره برداشته بود، این اومده بود گفته بود من خودم من اینجا انداختم فلان، اصلا منکر شده بود. نه فلان چیه؟ یه مجدگانی بقال جدی ها توپ و چرب اینا می‌خواست که یک مجدگانی بنویسه فلان، برای اون کاغذی که ارزشی نداشت، پول نبود، طلا نبود فلان، ولی این خیلی براش ارزش داشت. هیچ، اولا این شب و روز نماز بخونه، روزه بگیره، چه درد می‌خوره؟ ما همه نماز بخونیم، روزه بخونیم که آدم باشیم، که انسانیت داشته باشیم، که مسلمانی داشته باشیم، که مسلمان‌ها از دست زبان ما، از زبان ما و از دست ما در امان باشن. متوجه چه می‌کنم؟ و الا که اون صرفه نماز روزه که به درد نمی‌خوره. خب عرض کنم که پس باید بگیم این به اون معنا هم باید بکنیم. اگرچه انصاف ظهور اون نصوص است در عدم تعمق. البته اینم بهتون بگم، ما متاسفانه یکی از اشکالاتی که به دستگاه قضایی الان وارده، قاضی که صورتش رو تراشیده میگه آقا تیخ که نزده، آقا صدق ریش باید بکنه. این حرفا یعنی چه؟ صورتش تراشیده کردنش قاضی، ماشین دو کرده و ماشین یک کرده و ماشین فلان کرده، این باید صدق ریش بکنه. بگن آقا این ریش داره، اگه چهار تا آدم کنار هم بزنه اون اونجا بذاره، بیا این ریش دارا رو بشمار، اینم بگه ریش دار، عرف بگه ریشدار، با ماشین دو و یک میگه ریشدار، چون این چیزی نمیگه. دلشون خوش که یه تعریش و فلان اینا، این مسخره بازیه که متاسفانه بعضی از مسئولان ارشد نظام هم داریم، داشتیم و داریم، هیچی صورت ماشین میکنه. این فاسقه. چرا به فاسق یه پست مهمی میدی؟ اختیار کشور شیعه رو میدی بکنه؟ چنین شخصی باید وزیر بشه، چنین شخصی باید استاندار بشه، چنین شخصی باید فرماندار بشه. متاسفانه اینا رو دقت نمی. بعدم حرفم بزنیم که آبا آبا مهم اینه که آدم خوبیه فلان اینا، متوجه بابا اینا هم هست. ظاهر اسلام میگه هم ظاهرت باید خوب باشه هم باطنت باید خوب باشه. خب بله اینا رو گیر میدید. خب عرض کنم که اگرچه انصاف ظهور این نصوص است، بعد جالبه شما بیایم الان ما درباره شاهد داریم اینقدر گیر میدیم، قاضی که به ما صد برابر مهمتر از شاهده، وقت اون عرض کنم ما داریم به این شاهد اینطور گیر میدیم، تجربه میکنم داریم صحبت میکنیم هیچی دیگه. حالا او قاضی که صورت تراشیده میتونه به اون شاهد بگه چرا صورت تراشیده؟ آه خودش که تراشیده که، مثل که طرف تریاک مصرف کنه بعد به دیگر بگه سیگار نکش، ویران است. بله. اگرچه انصاف ظهور اون نصوص روایات است در عدم تعمق در حصول حسن ظاهری که برای اون حسن ظاهر افراد متعدد است و مصادیق متعدد وجود داره. ببین میگه انصاف اینه که اینقدر نباید مثلا عمیق بشیم، خیلی سختگیری بکنیم، خیلی مطلب خشخاش بذاریم، متوجهید؟ و الا خب همون مشکلی پیش میاد که مصداقش خیلی کم میشه. و شکی نیست در عدم اعتبار اعلای اون افراد به مقتضای اکثر نصوص و روایات مزبوره. این روایاتی که داشتیم، اینکه بله ما قبول داریم این مثلا باید آدم کلاهبردار نباشه، حرام خور نباشه، قشه در معامله نداشته باشه، چشم مثلا ناپاک نداشته باشه، گوش ناپاک نداشته باشه، زبان ناپاک نداشته باشه، اما خیلی مطلب خشخاش نباید بذارید، خیلی هم سختگیری بخوای بکنید که دیگه شما اصلا کلا باید باب قضاوت با شهادت کلا بگیرید ببندید. این حرف خودشونه که ما انصاف قضیه اینه که خیلی نمیتونیم. انصاف چیه؟ ظهور داره در عدم تعمق. همین حسن ظاهرم که میگیم، نه اون حسن ظاهر خیلی سطحیشو میگیم، نه اون حسن ظاهر خیلی عمیقشو بگیریم که دیگه مستاق نذاریم، اون اعلاشو در نظر بگیریم، اونم نمیگیم. یه چیز متعادل و متعارفی میگیم، بگن دیگه آقا شما مثلا واقعا به عرف مراجعه بکنید، متوجه شدید؟ به خود عرف مراجعه بکنید. خب کسی که اهل نماز بوده، روزه بوده، یعنی خود مدعا علی که از یکی از اعضای عرفه، خش چیز نکنه دیگه، بابا این آدم مثلا میگه کسی که من اینو دیدم این تو عروسی ها میرخصه، تو عروسی بچهش رخصیده، همسایه رخصیده، بچه محل هستیم، آقا این بیاد به شهادت بده. خب چی شد؟ اداره چیکار میکنه؟ این دیگه این عادل نیست دیگه. زای جان میکنم. یا این یه آدمی هست مثلا آقا این برنج چند نوع مخلوط میکنه، گندم چند نوع مخلوط میکنه میفروشه، حبوبات چند نوع مخلوط میکنه میفروشه، به مغز گردو خارجی رو به نام ایرانی میگیره میفروشه. خب چون ما اینو میشناسیم، نه من، شما میخواهید تو اهالی محل بپرسید، متوجه؟ یا چقدر افراد ازشون پول گرفته یا ضامن این شدن، مردم به خاک سیاه نشونده، قصهشون نمیده، اومدن بانک خونه مردم مصادره کرده، آها چنین آدم آوردید. ببینی مردم اینا رو در نظر میگه، خیلی مطلب خشخاش نمیذارن، خیلی همین چیزهای متعارفی که گناهان و خلافهای متعارفی که هست اینا رو مرتکب نشه و ظاهر الصلاح هم باشه، مثلا صورت تراشیده هم نباشه و آدم جوری باشه، چشمش پاک باشه، زبان و گوشش پاک باشه، همین برای ما کافیه. خب و ينبغي ان يكون السؤال عن التزكيه سرا فانه ابعد من تطرق التهمه للمزكي بانه زكى حياه او وفاء او رجاء او خوفا كما هو المشاهد في جمله من الناس. خب میگه بس سزاوار است که سوال کی بنویسید؟ سوال از مزکی شهود، کسی که میخواد شهود رو تزکیه بکنه، سزاوار است که سوال از مزکی شهود درباره چی؟ ان تزکیه یعنی درباره تزکیه شهود، تزکیه یعنی تزکیه شهود. اگه میخوایم سوال بکنیم میگه سزاوار است که چی باشه؟ سرن باشه، علنی نباشه. چرا؟ چون سوال در سر، ضمیر انه میخوره به سوال در سر، این سوال در سر رو نهان، این چیه؟ دورتر است از راه یافتن تهمت برای مزکی، به این که اون مزکی تزکیه کرده از حیاءن، خجالت کشیده، حیا کرده، او وفاءن یعنی خواسته تلافی جبران بکند یا وفاداری خودش رو نسبت به شاهد ثابت بکنه، به اون شاهد اصل، متوجه چند میکنم، یا رجاءن به امید این که شاهد براش جبران بکنه، این جای دیگه مثلا اونم هوای اینو داشته باشه، یا خوفن یا از شاهد میترسه، از اون شاهد میترسیم، این آدمی که مثلا یه وقتی بلای سر ما نیاره و یه مشکل ساز بر ما نشه، درد سر نشه، مثلا این بچه من تو کارگاه این شاهد کار میکنه، من الان بخوام اینو تسکیه نکنم یا بچه من اخراج میکنه، میترسه متوجه اینطوری. پس برای همین چیه؟ بهتره که قاضی چیکار بکنه؟ میخواد درباره شهود اصل از این شاهد فرع که میخواد تزکیه کننده باشه یا جاره باشه، میخواد سوال بکنه، اینه سرن سوال بکنه که این مشکلات پیش نیاد. البته میگه یم بقیا وجوب براش نمیاره، میگه سزاوار شایسته است. خب همونطوری که مشاهده است در عده از مردم چنین چیزی مشاهده میشود که اینا این مشکل دارن، یا تسکیه میکنه یا حیاءن یا وفاءن یا رجاءن یا خوفن. خب و یثبت العداله، تثبت نیستا در شرایع یثبت داره، و یثبت العداله به شهادت بها مطلقتا ولکن یفتقر، دوباره یفتقر درسته، یفتقر الى المعرفه الباطنه المتقادمه المفيده للعلم او الظن به حصول الملكه. این به حصول الملكه رو یک بزنید، و انما یستر من ذالک من آثارها، او به حسن ظاهر دو بزنید، او به حسن ظاهر به معنی انه لا یظهر منه سرا و علانیتا الا الحسن، و ثابت می شود عدالت. خب چون خود شرایط یثبت داره، خب غلط نیست که، اینجا مؤنث حقیقی نیست که، عدالت مؤنث مجازی چیز حقیقی نیست دیگه، اون متن چیز ما اونو باید بگیم دیگه، این چون این عبارات شرایع هست باید طبق شرایع آورده بشه، شرایع جلد 4 صفحه 69. خب و ثابت می شود عدالت، عرض کنم که به شهادت به اون عدالت. خب چجوری ثابت میشه؟ یه شاهد فرعی اومده عدالت این شاهد اصل رو تایید کرده. چجوری ثابت میشه؟ میگه ثابت می شود مطلقه، مطلقه یعنی چی بنویسید؟ ای بلا تفسیر لسبب عدالته، اصلا تفسیر نمی کنه. آقا شما رو چه حساب میگه عادله؟ هیچ، صرف هم یاد چکار میکنه؟ میگه آقا ایشون میگه این عدالت با صرف این ثابت میشه. البته این رو بنده قبول ندارم، میدونی چرا؟ چون مردم بعضی در ملاک معیار تشخیص بد و خوب و عادل غیر عادل وارد نیستن، یعنی یه عالم میخواد، یه آدم دانایی میخواد، یه کسی میخواد که متوجه بشه، با صرف این آقا چرا این عادله؟ هیچی دیگه، آقا ایشون همیشه میاد مسجد نماز اول وقت میکنه، همین، اطلاعات دیگه ازش نداری، چیز دیگه ازش نداری، اختلاط هم نشینی چیزی نداشتی، فلان نداشتی، تا دیگه ایشون میگه ثابت میشه عدالت به شهادت مطلقه. ولی یه چیزی یه قیدی میارن، این که اشکال میکنم اگه فقط همون مطلقه بود و هیچ، ولی یه قیدی میارن، ولیکن یفتقر رو احتیاج دارد، چی؟ اون عدالت، ضمیرش به عدالت میخوره، اون عدالت میخواد بشه، احتیاج دارد به شناخت باطنی متقادمه، یه شناخت باطنی در گذشته. حالا که این شد اشکالی نداره، ولی اگه صرف اون مطلقه بود بیاد همینطوری بگه آقا من ایشون رو چیکار میکنم؟ عرض کنم که عدالتش رو تایید میکنم، بعد این پس عدالتی رو ازش میپذیرن، تزکیه ای رو ازش میپذیرن که چی باشه؟ مبتنی بر شناخت باطنی در گذشته باشه، شناخت عمیقی باشه، که اون شناخت چی باشه؟ مفید علم باشه یا مفید ظن به حصول ملکه باشه. این مفید علم یا ظن یک به حصول ملکه باشه، و این که اون چیزی که صادر میشود از اون شخص از آثار اون ملکه است، ها به ملکه میخوره، درجه؟ یکی این باشه، یا مفیده برای علم یا ظن به حسن ظاهر باشه. البته خب بعد بنویسید نه هر حسن ظاهری، کنار به حسن ظاهر بنویسید، نه هر حسن ظاهری، بلکه به چه معنا؟ به معنای این که ظاهر آشکار نمی شود از اون شاهد سرن و علانیتا، در نهان آشکار ظاهر نمیشه مگر حسن، هر چی بوده تمام چیزایی که از این خبر داره، عرض کنم که هر چی بوده ازش حسن صادر شده و چیز قبیح و گناه صادر نشده باشه. ولی درباره جرح شما چی میگید؟ میگه ولا یثبت الجرح الا مفسرا، و ثابت نمیشود جرح مگر در حالت تفسیر باشه. اونجا چی بود؟ اونجا مطلقه بود، متوجه چند کنم؟ البته مطلقه ای که مبتنی بر همین شناخت قدیم باشه، ولی در جرح ما تفسیر میخوایم، همون چیزی که دیروز خدمت شما عرض کردم که چی؟ یه وقت هست که این جرح خروجیش فسق رو ثابت نکنه، این تصور میکنه اونه. الان اینجا هم میگن، میگن ولا یثبت الجرح الا مفسرا کما عن المشهور فیه و فی الاول، یک لعدم الاسر به ذکره، دو و لانه ربما لا یکون جرحا عند الحاکم المشهور مشهود عنده. آقا حاکم اینو جرح نمیدونه، اون تصور میکنه جرحه شخص، به خلاف تفصیل العدالت المحتاج الى ذکر جمیع الکبائر و غیره مما یتعذر او یتعثر احصاؤه، و ثابت نمیشود جرح مگر مفسرا بیاد تفسیرش بکنه، همونطور که از مشهور فقها هست فیه، یعنی در جرح. مشهور کیا هستن؟ کشف اللسان طبع جدید جلد 10 صفحه 71، ریاض المسائل طبع جدید جلد 15 صفحه 47. اینها درباره جهر میگن این باشه. و فعل اول، اول یعنی چه؟ یعنی همون عدالت، یعنی همون تزکیه، تعدیل. البته این نظر کیه؟ نظر محقق نجفیه. و الا اون بالا چی گفته بودن؟ بالا گفته بودن اون مطلقه دیگه، اون مطلقه رو اونطوری قبول کرده بودن، اون مال محقق حلی بود. ایشون میگه که عرض کنم که مشهور درباره جرح و درباره عدالت، یعنی چه جرح باشه و چه تعدیل باشه، میگن چه باشه؟ مفسرن باشه، باید تفسیر بکنه. آقا چرا عادله؟ به این دلیل. چرا این فاسقه؟ به این دلیل. خب چرا اینطور میگن ثابت نمیشود جرح مگر با حالت تفسیر باشه؟ یک، برای عدم عسر. عسر حرج اینجا لازم نمیاد، عسری لازم نمیاد، سختی لازم نمیاد به ذکر اون تفسیر، ضمیر به تفسیر میخوره. یا برای این است که چه بسا جرح نزد حاکمی که شهادت داده میشود نزد اون حاکم، اصلا این جرح نزد اون جرح نیست، میگه آقا چرا خدشه وارد میکنیم؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. میگه آقا اینا که منافات با عدالت نداره، شما خیال میکنیم مشکل هست فلانه، اصلا تی اومده اون چیزی که طبق دین بوده این بند خدا عمل کرده، شما دین خبر نداری، اطلاعاتت ناقصه. پس چی؟ اینو تفسیرش میکنه تا بفهمه که واقعا این داره جرح میکنه، واقعا جرح محسوب میشه یا نمیشه. این از این. به خلاف تفصیل عدالتی که احتیاج دارد به ذکر کردن جمیع کبائر و غیر ذکر جمیع کبائر از چیزایی که متعذر است یا متأثر است، اون سخت میشه شمردن اون چیز. عدالت با مسئله جرح فرق داره.